رئیس آزاد ایندیان ولز آمریکا با پیروزی 2-1 مقابل خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی جام قهرمانی به همراه جایزه 1,000,000 دلاری این بازی ها را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. 7:30 شب در ایران هست، 5 عصر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، اروپای مرکزی، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید اگر که همکنون به جمع ما در مجله شامگاهی پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله از 7 شب با ما همراه بودید. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات ایران با گروه 5+1 در سطح کارشناسی امروز دوشنبه در استانبول آغاز شد. این مذاکرات که پشت درهای بسته برگزار می شود، مقدمه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران در سطح عالی است که قرار است در روزهای 16 و 17 فروردین در آلماتی برپا شود. همزمان با مذاکرات امروز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که گروه 5+1 به ایران وعده داده است که اگر غنی‌سازی 20% را متوقف کند، از شدت تحریم‌ها کاسته می‌شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ریابکوف افزود که در مذاکرات آلماتی همچنین از ایران خواسته شد تا فعالیت در تأسیسات فردو را کاهش دهد. محمود احمدی نژاد با ارسال نامی به وزیر علوم ایران از او خواست تا رؤسای 2 دانشگاه تهران و تربیت مدرس را برکنار کند. محمود احمدی نژاد در نامه‌اش که مثلاً توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، رؤسای این دو دانشگاه را به داشتن رویکردی سیاست زده، غیر علمی و گاه امنیتی متهم کرده است. به گفته خبرگزاری دولتی لبنان، جنگنده‌های سوریه در روز دوشنبه مناطق مرزی دو کشور را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این حملات تنها چند روز پس از آن رخ می‌دهد که دمشق به لبنان هشدار داد تا به شورشیان اجازه ندهد از مرزهای دو کشور عبور کنند و وارد خاک سوریه شوند. یک مقام ارشد لبنانی که نامش فاش نشده گفته است که هنوز روشن نیست که این جنگنده‌ها خاک لبنان را بمباران کرده‌اند یا نه. نشست بزرگ گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی یمن از روز دوشنبه در صنعا، پایتخت این کشور، آغاز شد. این گردهمایی که برای گفتگو برای انتخاب نظام سیاسی آینده یمن تشکیل شده، با حمایت سازمان ملل برگزار می شود و نخستین گردهمایی از این نوع در چندین دهه اخیر در یمن است. عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهوری جدید یمن، در آغاز این گردهمایی گفت که این کشور دیگر توسط یک خانواده، یک مذهب و یک قبیله اداره نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که کابینه جدید این کشور دست دوستی به سوی فلسطینی‌ها دراز می‌کند و اگر فلسطینی‌ها با نیت خوب به پای میز مذاکره بازگردند، اسرائیل برای مصالحه تاریخی آماده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، او روز دوشنبه در مراسم آغاز به کار کابینه جدید این کشور سخن می‌گفت. قرار است باراک اوباما روز چهارشنبه به اسرائیل برود و در کنار دیدار با مقام‌های اسرائیلی، به شکل جداگانه با رهبران فلسطینی در رام الله نیز ملاقات خواهد کرد. و نمایندگان کرد پارلمان ترکیه روز دوشنبه راهی جزیره محل نگهداری عبدالله اوجلان، رهبر پیکاکا، شدند تا در آستانه نوروز با او دیدار کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود که اوجلان در این دیدار از شبه نظامیان هوادار خود بخواهد که اسلحه را زمین بگذارند و با اعلام آتش‌بس به نبرد 28 ساله خود با حکومت مرکزی ترکیه پایان دهند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. در اینجا کم کم نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک، اما یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست: 20420221122112. همچنین میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید یا صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda که اخبار و گزارش های ما رو میتونید در اونجا بخونید و بشنوید. بشنویم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. منیرو روانی‌پور با مجموعه داستان کوتاه کنیزو در سال 1167 و سال بعدش با اولین رمانش اهل غرق چنان درخشید که تا هنوز از مهمترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر ایران محسوب میشه. و البته بعد از اون رمان‌های دل فولاد و کولی کنار آتش رو هم منتشر کرد و تعدادی مجموعه داستان موفق. منیرو روانی‌پور اما از سال 2007 با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و تا به حال هم آثارش در بعضی رسانه‌های مهم ادبی ایالات متحده بازتاب‌های متعددی داشته. منیرو روانی‌پور ماه گذشته تازه‌ترین رمانش رو به شکل اینترنتی منتشر کرد با نام کشتی شکستگان. در ادامه سطرهای از همین رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما رو درباره این کتاب و ادبیات داستانی ایران.
ما در مرحله گذار هستیم. زن گفت مقصودت مرحله غارت است. پشت پنجره ایستاده بود، گوشی تلفن به دست تقلا می کرد میان دود و کثافت برج میلاد را ببیند. پیدا نبود. روبرویش پای تخت مثل زنی بدبخت و فلک زده، زنی که با آخرین تقلاها به چشمان چلقیده و کورش سرمه کشیده باشد نشسته بود. دماوند پیدا نبود و نه هیچ کوه دیگر. می گفت همه کشورها این لحظات را تجربه کردند، همه جا، لندن، پاریس. زن گفت حالا نوبت تجربه منگولاست، اونم تو قرن 21. مرد گفت اگر منطقی فکر کنی. زن چرخید رو به قفسه کتابخانه و گفت منطقم رفته تو منطقه جاکش ها جاکشی یاد بگیره. مرد گفت به هر حال دوران گذار است. زن ورق زنان گفت گذار به چی؟ مرد گفت به همون چیزی که تو میخواستی. زن گفت لازمه برای رسیدن به این چیز همه توی یک کاسه گوه غلط و واغلط بزنیم؟
خب خانم منیرو روانی‌پور خیلی خوش آمدید به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. اجازه بدید اول بپرسم که موضوع و تم اصلی این رمان آخر شما چیه؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران می‌گذره و تقلای آدم‌ها برای سر پا ایستادن در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
و این آیا با یک سبک نوشتاری ویژه‌ای که در کارهای قبلیتون هم ما دیدیم با همون سبک شما کار کردین یا اینکه تجربه تازه‌ای در فرم رو مثلا شما هم اجرا کردین؟
ببین به هر حال بعد از رفتن سر کلاس‌های متفاوت و خوندن ادبیات غرب آدم به یه بینش تازه میرسه، یعنی به نظرم گستره دیدش تازه تر میشه و مهارت های نویسندگیش رو صیقل میزنه و دقیق تر مینویسه. من فکر میکنم این داستان ها دقیق ترین داستان های کوتاهی که من نوشتم. من الان در حال حاضر 4 رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ایبوک منتشر خواهد شد.
شما در این آثاری که الان در دست انتشار دارید تا چقدر از تجربه های خودتون در دخالت دادن تمهای در واقع بومی استفاده کردین، کاری که در آثار پیشینتون هم دیدیم؟
خب تو فرشته روی زمین تماما روی افسانه ها، تمهای بومی، باورهای مردم درباره فرشته هاست. تماما از اول که شروع میشه اینها هستن که خودشون رو نشون میدن و در واقع همخوانی یا مقابله انسان با این باورها. این 100% توی همون زمینه ای هستش که من با اولین داستانم تو کنیزو به خواننده ها گفتم که من اینجوری هم میتونم بنویسم و گاهی اینجوری خواهم نوشت.
تأثیر مهاجرت رو بر امر نوشتن رو شما چگونه توضیحش میدین؟
بسیار برای من عالی بوده. من ادبیات گسترده غرب رو شناختم. تا اونجایی که در توانم بوده. دیدم که نویسندگان جهان چی میکنن، دیدم ما چقدر منزوی بودیم، چقدر چیزی نمیدونستیم از ادبیات جهان.
در حوزه امر خلاقه در کار ادبیات داستانی چطور؟ آیا در اون حوزه هم تجربه شما به نظر خودتون غنی‌تر شدن بعد از این تجربه مهاجرت؟
ببین، از اون پراکندگی ذهنی نجات پیدا کردم، منسجم شدم. من باور دارم که فرشته روی زمین بهترین کاریه که تا الان نوشتم و این کارهای جدیدم از کارهای قبلیم خیلی بهتره، خیلی انسانی تر، با گستره دید بسیار وسیع تر و با دانش بسیار حقیقی تر من این داستان رو نوشتم. به عنوان یک نویسنده ای نوشتم که ضمن داشتن تجربه هر ثانیه میاموزه و زندگی هولناک جامعه خودش و خودش رو به شکل داستان به خواننده ارائه میده برای کشف یک واقعیت.
شما چقدر با آنچه که در ایران تولید میشه از طرف چه نویسندگان نسل نو ادبیات داستانی و چه نویسندگان پیشینتر همچنان در ارتباط هستید؟
من هرگز ارتباطم با داخل کشور قطع نکردم. در جهانی که اینترنت هست حتی رابطه چیز مسخره است، دور افتادن چیز مسخره است. خب همین سایت هایی که بچه ها می نویسن، بچه های جوان، همین وبلاگ هاشونو شما با آخرین تغییرات زبانی تو این وبلاگ ها آشنا می شید. تو ایران هم که بودم با وبلاگ با مردم تماس داشتم، کسی نبود، جمعی نبود که. گاهی بچه ها جمع می شدن تو خونه من، هیچ جمع روشن فکرانه نبود که. ما فقط برای اینکه عزاداری کنیم یا یه کسی رو به گور بسپاریم اجازه داشتیم دور هم جمع بشیم.
اما به هر حال این مجموعه ارتباطی که شما دارید با ادبیات در داخل، ارزیابی خود شما شخصی شما رو علاقمندم بدونم که چطور میبینید آنچه که امروز در ایران داره تولید میشه به عنوان ادبیات داستانی؟
به نظر من، بیای از اصطلاح بوشهری استفاده کنم، به نظر من بچه ها اونجا زیر فشارهای حکومتی اجتماعی رمبیدن. و بهتون بگم متاسفانه همونجور که من خودم اونجا بودم، ما درگیر یک ساده لوحی وحشتناکی هستیم، چون نه ادبیات غرب رو میشناسیم نه ادبیات جهان رو میشناسیم. دو تا اسم داریم دیگه، سالینجر و فاکنر و همین و ویرجینیا وولف، فارغ از نام‌های بزرگ دیگه که در جهان ادبیات هست. به همین پسنده میگنیم ببین چیز ترجمه نمیشه واقعا. از داستان نویسی 100 ساله آمریکا چیزی اونجا ترجمه نشده. بعد عیبه برای ما که یه زبان، من به بچه ها همیشه میگم شما یادداشتتون رو بردارین و برین زبان بخونین، زبان انگلیسی بخونین که بتونین اصل کار رو بخونین.
خانم رامپور، این رمبیدگی که به کار بردید تأثیر مستقیمش بر آثار خلق شده چی بوده؟
غیر از رمبیدگی یه چیز دیگه هم هست، من به شما بگم ساده انگاری هم هست. کمتر میبینم که بخوام خیلی جدی کار کنن روی داستانی. ببین من کنیزو رو 23 بار نوشتم. من این داستان شبهای شورانگیز رو اگه بگم چند بار نوشتم. و این فقط خاص من نیست، تمام نویسنده هایی که دوست دارن کارشون رو و مسئله شون رو نوشتن زحمت بکشن. من نمیدونم، چون مثلا تو مملکت یک شبه یکی رئیس جمهور میشه فکر میکنن که میشه یک شبه یکی نویسنده بشه، زحمت میخواد. و این علاقه منه، باید یه علاقه عشقی داشت، یه عشقی که میدونی، یه عشقی که شاید من نتونم بهت بگم که چه جوریه. تو باید میدونی هر جا میری این داستان صدات بزنه نتونی وقت تلف کنی، برگردی صد میزد.
با توجه به همه این مسائلی که در موردش صحبت کردیم و صحبت نکردیم، ادبیات داستانی ایران رو شما به چه سمت و سوی میبینید؟
ببین این زبان است که بالاخره 100 میلیون نفر باهاش حرف میزنن و زبان زیبایی است با همه کمبودها و درجا زدنهاش. میشه کارهای خیلی خوب باش با این واژه ها نوشت و سرانجام کار خودشو خواهد کرد ادبیات. اما برای اینکه ادبیات یک مملکت جا بیفته و پیشرفت کنه، آدمای اون مملکت باید بتونن با هم حرف بزنن و به هم گوش بدن، نه اینکه داد بکشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با منیرو روانی پور، داستان نویس سرشناس معاصر ایران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.